با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دست اندرکاران و مسئولین فنی. ارژنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. هفته ای که گذشت، خب هفته ایست، این هم هفته ایست مثل هفته های دیگه در متن یک تحولات بسیار پرشتاب در عرصه جهانی، تحولاتی است که خب ما شاهد تحولات بسیار جدی در جهان هستیم، چه در عرصه تکنولوژی مثل هوش مصنوعی، شبکه های اجتماعی و رمز ارزها و موشک های هایپرسونیک و تمام اینها، و از اون طرف شاهد یک قطبندی های جهانی هستیم که داره اون جهان جهانی که قبلا جهان دو قطبی بود بین آمریکا و شوروی، بعد شد جهان تک قطبی آمریکایی، به حالا داره به سمت جهان چند قطبی میریم. احتمالاً نسل های آینده وقتی این تاریخ این دوره رو میخونن متوجه میشن که ما به یک شرایط بسیار خاصی روبرو بودیم و شاهد یک تحولات بزرگی بودیم. این تحولات بزرگ برای کشور ایران هم خیلی مهمه، به خصوص که ایران به قول چرچیل مهمترین کشور، مهمترین منطقه جهان هست، منطقه است که بعد در جای نفت و گاز سوار شده، 40% انرژی جهان از اونجا منتقل میشه و حالا هم با انرژی های پاک بخص انرژی خورشیدی، این منطقه اگر پنل های خورشیدی نصب کنن، کشورهای مثل ایران، عربستان یا کشورهای جنوب خلیج فارس با اون گرمایی که وجود داره، خب یکی از اصلی ترین تولید کننده های انرژی خورشیدی هم خواهند بود. بنابراین این اهمیت وجود داره که در ایران در قلب این وضعیت چه جایگاهی داره، بخصوص که ایران در متن بزرگترین تحول خودش، در متن یک انقلاب جدید داره حرکت میکنه. تو تحولات جهانی، اگر بخوام به تحولات جهانی نگاه کنیم در این هفته های اخیر یا هفته اخیر، اون چیزی که تا حالا سیاست بایدن بود یا دموکرات ها بود که بیشتر تلاششون بر منزوی کردن روسیه و کمک به اتحادیه اروپا و قدرتمند کردن ناتو بود، عملا با روی کار آمدن جناح فاشیست سرمایه‌داری آمریکا، جناح ترامپ به هم خورده و این جناح جدید تلاشش این هستش که با نزدیکی که بیشتر هم بر اساس تئوری های استیون بنن، مشاور امنیتی سابق ترامپ، حالا هنوزم نقش بسیار بزرگی داره در این رشد جریانات فاشیستی در اروپا و آمریکا و مرتب در سفر است این رابطه ها، اون مطرح کرده که ما با آمریکا بایستی با روسیه نزدیک بشه و عملا اون اتحاد روسیه و چین را در هم بشکنه و معاصره چین اولویت اولش باشه. خب بنابراین اون سیاستی که ترامپ در پیش گرفته این هستش که علی‌رغم اینکه 3 سال روسیه تحریم بود، رهبراش تحریم بودن، تمام ذخیره های ارزش در اروپا بلوکه هستن، یک مرتبه تماس تلفنی بایدن و ترامپ به پوتین معادلات رو به هم زد، بعد ملاقات لاوروف به روبیو در ریاض معادلات رو به هم زد به همین قضیه، و حالا همچنان شاهدین هستیم که این سیاست با جدیت داره میره. تلاش هایی که مکرون کرد که بتونه عملا ترامپ را در این زمینه راضی کنه که اروپا در مسئله اوکراین شریک باشه و حاضر باشه، چه با جمع کردن رؤسای دولت های همسو در اروپا و چه با سفرش در به آمریکا، عملا به جایی نرسید. به ملاقاتی هم که با ترامپ داشت و مصاحبه مطبوعاتی هم که داشتن، ترامپ هیچ قولی نداد که اروپایی ها را شریک بکنه تو این رابطه. خود این قضیه باعث شده که پس بنابراین تا همینجا اون تلاشی که دموکرات ها میکردن که روسیه به عنوان یک قدرت منطقه‌ای جا بمونه و قدرت اصلی آمریکا باشه و احتمالا در آینده چین، عملا این طرح شکست خورد و روسیه داره وارد دوباره بازی بزرگان میشه، به عنوان یک قدرت جهانی وارد شده و سیاستی هم که در مورد اوکراین داشته، عملا احتمالا اون بخشهایی را که اشغال کرده در اختیار خواهد داشت و پس نخواهد داد. و جالب است که ترامپ هم تئوری پوتین را قبول کرد که آغاز کننده جنگ اوکراین بوده نه روسیه، یعنی اون چیزی که طرحی که قبلا مطرح بود که روسیه مطرح میکرد که این تحریکاتی که ناتو و آمریکا کردن، زلنسکی با اون تحریکات همسو شده بود و روسیه چاره ای جز مقابله نداشت و جنگش پیشگیرانه بود، عملا ترامپ این را پذیرفته. بنابراین این تا همین جای معادله وقتی نگاه میکنیم این هستش که روسیه از انزوا خارج شده، وارد مذاکره شده، وارد بحث شده. سفرهای اخیر لاوروف چه به ترکیه و چه به ایران هم در این راستاست، یعنی نشون میده که تحرک دیپلماسی روسیه بالا رفته، و سفری هم که در ریاض داشت با ملاقات با وزیر خارجه آمریکا هم در همین چارچوب هست. در کنار اون میبینیم که اروپا یک مرتبه احساس کرده که برادر بزرگ دستش رو برداشته و خطر اینکه ناتو اهمیت خودش رو دست بده برای آمریکا خیلی بالا رفته. اروپایی ها در فکر این هستن که خودشون به عنوان یک قطب متحد عمل کنن و ارتش واحد ایجاد کنن. واقعیتش همین است که اینا اروپایی ها چیزی در حدود 470 میلیارد دلار بودجه نظامی کشورهای اروپایی است، در حالی که روسیه 300 میلیارد دلار هزینه میکنه. ولی این هزینه ای که میکنن، اینا یک ارتش واحد متحد ندارن. الان بحث هم مطرح شده که هم ماکرون اعلام کرده که ما احتمالاً هواپیماهای حامل موشک‌های اتمی رو مستقر خواهیم کرد در آلمان تا یک چتر دفاعی برای آلمان ایجاد بشه، و فریدریش مرز که احتمالاً صدر اعظم آتی آلمان خواهد شد از حزب دموکرات مسیحی، هم خواهان این شده که انگلستان هم همین کار را بکنه، بخشی از تجهیزات اتمیش را در آلمان مستقر کنه که چتر حفاظتی آلمان در برابر روسیه قد تقویت بشه. یعنی خب اینا اقداماتی است که داره میره به اینکه اروپا خودش را به شکلی متحد کنه. مشکل اروپا این هستش که بخش از اروپا اروپای متحد ترامپ هستن، اروپای فاشیست، مثل دولت های مثل دولت ایتالیا، دولت هلند، دولت مجارستان اوربان و دولت سوئد. اینا همه دست گرایشات فاشیست ها درش نقش دارن، قدرت دارن، و اینا همسو نیستن با تلاشی که آلمان و لهستان و فرانسه دارن انجام میدن در چارچوب همکاری اروپا. به هر شکلی اروپا یک مرتبه شوخه شده تو این فضا، تو فضای جدید. بنابراین یک اروپا، شاید یک اروپای شوخه شده هستیم، یک روسیه با اعتماد به نفس جدید هستیم، یک آمریکایی که با تعرض و تهاجمی داره کار میکنه، چین در اینجا داره به شکلی منتظر تحولات است. چرا؟ برای اینکه هدف آمریکا این هستش که با نزدیکی به روسیه و امتیازاتی که به روسیه میده، که روسیه میبره، دارن توافق میکنن. پایان جنگ اوکراین، سرمایه گذاری مشترک در قطب شمال آمریکا و روسیه، و لغو تحریم های روسیه، این چیزی است که خواهان مذاکره کردن روش. حالا چگونه پیش خواهد رفت باید توی آینده دید. هدفی که آمریکا دنبال میکنه اینه که به شکلی اون اتحادی که بین روسیه و چین شکل گرفته بود در این 3 سالی که جنگ اوکراین در جریان داشت، اینو به شکل تضعیف کنه و روسیه را از چین دور کنه و بتونه تمام نیرو به تمرکز خودش رو بگذاره روی مسئله چین، مقابله با چین. این وضعیتی است که خب چین هم در مجموع منتظر، هرچند که از ملاقات تماس تلفنی دو کشور و مسئله حل انتظار چشمنداز حل مسئله اوکراین استقبال کرده، بری نشون میده چین بسیار داره با احتیاط وارد این قضیه میشه، چون نمیدونه که تحولات به چه سمتی میره. به نظر میرسه که چین بیشتر تلاش میکنه که روابط خودش رو با روسیه تعمیق کنه، حفظ کنه، با آمریکا تنش زدایی بکنه، و از اون طرف قدرت اقتصادی خودش رو تقویت کنه و با قطب‌ها و قدرت‌های دیگه نزدیک میشه و برای خودش یک حاشیه قدرت ایجاد کنه، چیزی است که خب چین دوم قدرت اقتصادی جهان است و به لحاظ نظامی هم به قدرتی است که داره به طور گسترده رشد میکنه و سالانه بودجه نظامیش افزایش پیدا میکنه. این وضعیتی است که ما در جهان داریم. خود این مسئله تو این فضای جدید، حالا قطب‌های دیگه مثل هند هست، مثل اون قطب قاره آمریکای لاتین هست که برزیل در اونجا نقش برجسته داره، اینا چیزایی است که احتمالاً در آینده مطرح خواهد شد. بر متن این تحولات ما شاهد این هستیم که ایران داره تو این همه هفته گذشته، خب ایران شاهد سفر یک روزه لاوروف. لاوروف قبل از این به ترکیه سفر کرده بود، به اومده بود ایران. سوال کلیدی هستش که سفر لاوروف به تهران بعد از سفرش به ریاض یا سفرش به ترکیه، ملاقاتی که با وزیر خارجه آمریکا داشته، و بعد از تماس تلفنی ترامپ به پوتین، چه نقشی تو ایران خواهد داشت؟ چرا این سفر انجام گرفته؟ چون به نظر میرسه که سفرهای این جزء سفرهای عادی نیست. ما خیلی کم شاهد سفرهای عادی بین وزیر خارجه روسیه و ایران هستیم تو این رابطه. بیشتر خب ممکنه بعضی سفرها انجام گرفته، ولی در این سال گذشته به این شکل انجام نگرفته بود. خود این سوالاتی مطرح کرده، سوال به این شکل مطرح هستش که آیا این سفر بیانگر یک حامل یک پیام بوده از طرف چیز، از طرف روسیه، یعنی روسیه میخواد در این رابطه میانجیگری کنه، یا نه یک سفر عادی بوده تو این رابطه. این چیزایی که روشن، صحبت هایی که هم چه وزیر خارجه ایران چه وزیر خارجه روسیه مطرح کرده، خب گفته ما بر سر مسائل مختلفی که با هم داریم مذاکره کردیم. روشنه که ایران و روسیه بر سر مسئله سوریه با هم نظراتی داشتن، کارهایی کردن، و در مورد فلسطین مسئله ای هست که خب جبهه مقاومت میتونن مذاکره کنن. بر سر مسئله اوکراین، جمهوری اسلامی یک متحد روسیه بوده علیه اوکراین، اون چیزیست که لاوف هم در اینجا تشکر کرده از اینا. ولی مسئله این هستش که آیا این باعث میشه که، یعنی پیامی از، چون بالاخره مذاکرات وضعیت ایران و خاورمیانه و مسئله هسته ایران در تماس تلفنی پوتین با ترامپ مطرح شده، هرچند آمریکایی‌ها چیزی نگفتن، ولی روسا مطرح کردن که مسئله هسته ایران هم مطرح شده. اینجا سوال این هستش که آیا این وضعیت میتونه عامل میانجیگرانه ای باشه بین آمریکا و جمهوری اسلامی، به این بتونه قدمی تو این رابطه برداره و به این شکل کمک کننده باشه یا نه. اون چیزی که پیداست کسی در این رابطه صحبتی نکرده و نمیکنه. مشخص هم که بحث‌های سیاسی و دیپلماتیک سری هست. یا همین سفری که امیر قطر کرد به ایران، و وقتی امیر قطر میاد و میره به خامنه ای ملاقات میکنه، نشون میده که موضوع بسیار مهمی است. اگر امیر قطر اگر میخواستم با مبادلات سیاسی روز بکنم بر سر مسائل منطقه‌ای با هم صحبت کنم، خب وزیر خارجهش میومد، نشون میده که احتمالاً یک تلاشهایی در صورت میگیره، چه از طریق امیر قطر که نقش میانجیگرانه میخواد بازی کنه، چه لاوروف که میاد احتمال داره نقش میانجیگرانه روسیه میخواد بازی کنه در دعوای بین آمریکا و جمهوری اسلامی، و چه چراغ سبز هایی که عربستان سعودی داده بودن که ما هم میتونیم در این رابطه نقش داشته باشیم و نقشی بازی کنیم. بنابراین اون چیزی که روشن هست نیستش که منطقه زیاد راضی نیست از این قضیه که جنگی در اینجا صورت بگیره، درگیری بین آمریکا و جمهوری اسلامی حاد بشه. چون اگر جنگ بشه، اونطور که وقتی که آمریکا تهدید کرد و گفت که من اگر توافق نکنید جنگنده های اسرائیل میان نمیدونم بمباران میکنم فلان میکنم، ایران هم در این رابطه هم وزیر اطلاعات مطرح کرد که ما تهدید را با تهدید پاسخ میدیم، و هم رئیس باقری فرمانده رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در اون رزمایشی که در خوزستان انجام دادن صحبت های خیلی تندی مطرح کرد، گفت اگر به ما حمله بشه ما به خود اسرائیل به تمام کشورهایی که هوا آسمانشون رو در اختیار اسرائیل گذاشته حمله خواهیم کرد. یعنی این تهدید، یعنی که تمام آرزوهای محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و تمام اون آرزوهایی که شیخ قطر داره، امارات داره، برباد میره. چون در اینجا اگه جنگ بشه به موشک‌های ایران تمام نمی‌دونم پالایشگاه‌های عربستان، امارات، بحرین، قطر را به موشک ببندن در یک جنگ به اصطلاح خودکشی سیاسی، عملا خب منطقه نابود میشه. اگه تنگه هرمز بسته بشه، 40% نفت جهان، یک مرتبه قیمت نفت سر به فلک خواهد کشید، به بحران اقتصادی خیلی شدید ایجاد خواهد کرد. بنابراین اینجا تهدید در مقابل تهدید داره صورت میگیره. یعنی اون اهرم هایی هم که ایران در دست خودش داره، اهرم هایی است که کم نیست. بنابراین تلاش هایی که داره صورت میگیره اینه که به شکلی فتیله این جنگ رو پایین بکشن. و اون بر لابی اسرائیل، نتانیاهو و کل طرفداراشون بخواهن هستن که فضا ایجاد کنن که این فضا به درگیری کشیده بشه. اونا تصورشونه که با حملات برق‌آسا میتونن همون بلایی رو که سر مثلا حزب الله آوردن با زدن رهبریش و کادر اصلیشون، اینا رو هم در هم بشکنن. که به نظرم این مسئله است که کشورهای دیگه ارزاوی دیگه دارن. حتی ما شاهدی هستیم که این مراسم تشییع جنازه حسن نصرالله و معاونش در بیروت و جمعیتی که خب ارزاوی اینه که چند صد هزار نفر بودن، و حتی صحبت از این هستش که بعضیا اینا تا 1,400,000 نفر جمعیت بودن. در هر صورت یک جمعیت وسیع بود، درست تو شرایطی که لبنان فضای هوایی خودش رو روی هواپیماهای ایرانی بسته بود، هم وزیر خارجه، هم رئیس مجلس و هم 4 تا از نمایندگان دفتر بیت رهبری توی مراسم شرکت کردند. و بعد قالیباف به عراقچی با رئیس جمهور لبنان یوسف اون دیدار کردن، که خود اینا نشون میده که این فضایی که وجود داره، یعنی حزب الله به عنوان یک حزب سیاسی، یک حزبی است که نمیشه نفوذش رو دست کم گرفت و از به اون بی اعتنا بود. این اون چیزی است که دیگران هم متوجه این قضیه هستن و به نظر میرسه که تلاش هایی داره صورت میگیره که یک تحول دیپلماتیک صورت بگیره، یک به اصطلاح میانجیگری صورت بگیره که این میانجیگری بتونه کار به جای ببره. ولی این تحولات که در صورت میگه، تلاش هایی که برای میانجیگری و سیاست صورت میگیره، در دل ایران ما شاهد یک وضعیت دیگه است. در ایران واقعیت نستش که جان وضعیت در تخت نگاه میکنین، جمهوری اسلامی در آستانه یه ورشکستگی اقتصادی است. این ورشکستگی اقتصادی وقتی نگاه میکنین، چرخ های اقتصاد به گل نشسته، خاموشی های ممتد در بسیاری از شهرهای کشور وجود داره، این خاموشی ها دیگه فلج کننده شده. حتی یک برف و سرما هم که میاد، بسیار از شهرها ادارات و مدارس رو تعطیل میکنن، که این مثلا جدول تعطیلی مدارس خودش شده جوک. اینا حتی در شرایط جنگ ایران و عراق ما شاهد این حجم از تعطیلی تو اینجا نبودیم، که اینا دوباره برگشتن به تعطیلی ها و این نشون دهنده فلج این اقتصادی و برنامه‌ریزی در کشور است. دلار رفته به مرز 96,000 تومان، داره به مرز 100,000 تومان میرسه. بعد دولت هم قدرت ارز پاشی نداره که بتونه مثلا این دلار رو کنترل کنه، که خود این دعوای شده بین این که مسئول این بالا رفتن چی هستش. بعد در خود کشور این بحران اقتصادی که تا جایی هست که میگن 75% جمعیت کشور در خط فقر قرار دارن و 90% ثروت کشور و منابع کشور در دست 5% ثروتمند ایران است. این وضعیت بالاترین وضعیت شکاف طبقاتی در جهان است، که 5% برترین ها و ثروتمندترین ها برای 95% اقتصاد سلطه دارن، 75% جمعیت کشور در فقر شدید دارن زندگی میکنن. کاری که الان دولت مجبور شده که مسئله کالابرگ مطرح کنه، یعنی کار بسیار توهین‌آمیز به ملت ایران با کالابرگ میکنن. کالابرگ همون سیستم کوپونی جنگه، اونم در کشوری که اگر اینا میخواستن حتی بخوان ریخت و پاش های ادارات خودشون و شرکت های دولتی را بردارن، میتونن بخشای از این مشکلات رو تامین کنن. یعنی اینا آمدن الان توی دوره ای که به شکل توهین‌آمیزی میخوان به مردم کالا برگ بدن. بودجه صدای سیما که 40,000 نیروی بیکار داره رو دو برابر کرد. در خود یک شرکت دولتی یک از این مدیران دولتی میگفته ما این شرکت رو میتونیم با 500 نفر اداره کنیم، ولی 14,000 نفر تو اینجا استخدام کردن از کسای خودی هاشون تو این قضیه. و خود این حالاتی که وجود داره، یعنی یا اون ریخت و پاشایی که الان ماه رمضان میاد، این افطاری هایی که ادارات سازماندهی میکنن، مدیران شرکت های دولتی سازماندهی میکنن، اگر حتی همینا رو جلوشو بگیرن، یا این سفرهای اضافی که مدیران انجام میدن جلوشو بگیرن، در همین حد یک صرفه‌جویی کوچیکی اگر میکردن تو این رابطه، نیازی به این نداشتن که این چینین برن 1 میلیارد برای یک کشور 80 میلیون 90 میلیونی میرن 1 میلیارد پول از صندوق از ذخیره ارزی برداشتن که کالا بر بدن. یعنی 1 میلیارد چی هست اصلا برای این کشور اینطوری؟ بنابراین کاری که جمهوری اسلامی بر سر مردم ایران بوده، ما را به یک ذلت وحشتناک کشونده. حالا مسئله دستمزد، حداقل دستمزد هیچ چیزی نمیدونن، حقوق نمیدونن، حداقل توی ما یا سبد هزینه ها چقدر، چیزی که در حالا در ارزیابی هایی که میگن یه خانوار سه نفره چیز در 40 میلیون تومان باید داشته باشه که بتونه زندگی کنه، در حالی که حقوق ها رو 8-9 میلیونه، پایین ترین حقوق در سطح بسیاری از کشورهای منطقه را ایران داره. تو نگاه همه اینا رو که نگاه میکنین، نشون میده که این دولت دولتی است که در مجموع یک دولت ورشکسته است. یعنی جمهوری اسلامی یک ورشکستگی شدید اقتصادی رو داره دنبال میکنه، پیش میبره. و در متن این ورشکستگی اقتصادی که نگاه میکنیم، میبینیم که تورم که بیداد میکنه هیچی، فشار اقتصادی، هیچی. بحران یعنی اون در درون حاکمیت هم یک جنگ های جناهی بسیار شدیدی شکل گرفت. ما میبینیم که اون جناه جلیلی و پایداری که در انتخابات شکست بردن، کاندیداشون جلیلی نتونست کاندیدای اصلی بشه، الان دعواشون رو با قالیباف خیلی دعوای حادی کردن. ما میبینیم که تو کانال های تلگرامیشون، تو روزنامه هاشون دارن دو طرف رو متهم میکنن که چرا جلیلی کنار نرفت، چرا قالیباف کنار نرفت، کی باعث شد، کی باعث نشد، و حتی پایه این نمیکشن که اون نشستی را که بین قالیباف و جلیلی و سردار قاهانی فرمانده سپاه قدس بوده را علنی دارن میکنن و این دعوا را بسیار بالا گرفته. خود این بالا گرفتن دعوا نشون میده که در درون جبهه اصولگرایان یعنی جلیلی ها و قالیبافی ها اختلاف به شکل بسیار شدیدی بالا گرفته و دارن مطرح میکنن که قالیباف چون نگذاشت جلیلی بیاد، عملا این جناب باعث شده که نمیدونم اصلاح طلبان رو کار بیان و اصلاح طلبان دارن اینجا و اونجا امکانات و چیزها رو از جلیلی و باند پایداری ها میگیرن. بعدم توجه کنید که پایداری و جلیلیون از نظر قدرت اقتصادی خب چیزی مثل بنیاد مستضعفان در اختیارشون است، ستاد اجرایی فرمان امام در اختیارشون است، به لحاظ تبلیغاتی صدا و سیما دستشون، یک زرادخانه عظیم مالی و تبلیغاتی دارن که دولت رئیس پزشکان حتی اونها هم نداره، ولی خب دعوا بر اینا مطرح است. خب پس ما یک طرف شاهد دعوایی بین باند جلیلی و پایداری با قالیباف هستیم، از یک طرف می‌بینیم که این باند جلیلی پایداری در مجلس نمایندگانش بسیج کردن برای استیضای همتی به عنوان کسی که مقصر توی بالا رفتن قیمت برابری، یعنی سقوط قیمت ریال و 96 هزار تومان یا 100 هزار تومان شدن دلار، در حالی که این چیزی است که اساسا بایستی از رئیس بانک فرزین است که فرزین خودش از کسی است که رئیسی روی کار آورده واس از اون بخوان، ولی چون دستشون به اون نمیخوان تعرض کنن، یعنی یک نوع اختلافات جنایی رو وارد کردن و به نظر میرسه که پایداری ها تصمیم دارند که بیان اون وزرایی که از اصلاح طلبها هستن، مثل همتی، مثل وزیر راه ساخت خانم ساده، یا وزیر بهداشت سفرغنده، یا وزیر کار میدری، میخوان اینا رو به شکلی بذارن کنار و عملا دولت رو پلش کنن. خود این نوع دعوا در متن یک بحران اقتصادی شدید، در متن یک وضعیت تهدیداتی که آمریکا داره انجام میده، در یک متن مبادرات سیاسی منطقه خیلی گسترده، گسترش این دعوا در درون حاکمیت، در درون مجلس و دولت و در درون جناح‌های درون اصولگرایان نشون دهنده اینه که این حاکمیت در آستانه فروپاشی است. یعنی از یک طرف فروپاشی اقتصادی رو شاهدش هستیم، فروپاشی سیاسی هم دارن صورت میگیره. اینا توان حتی متحد کردن خودشون رو هم ندارن. این اون چیزیه که به نظرم خیلی برجسته است، یعنی نشون دهنده اینه که یک نوع در همریزی خیلی گسترده ای داره شکل میگیره، یک نوع پراکندگی داره شکل میگیره اینجا. حالا از اون طرف هم ببینیم که دعواهایی هم که اینا دارن، یعنی اون جناح جلیلی ها یکی از کانالهای دعواشون که مطرح شده اینه که خب چرا قانون حجاب اجرا نمیشه، و از اونجایی که اینا نقش دارن توی نهادهایی مثل ارشاد میبینیم که فشار رو سینماگران خیلی گسترده دارن تشدید میکنن و میخوان این فشار را گسترش بدن. بس به جایی رسیده که حتی روزنامه هم میهن مطرح کرده که طرحهای مجلس که قابل اجرا نیست، مثل طرح حجاب یا نمونهایی از این طرحها را نشون دهنده که مجلس واقعی نیست، باز منحل بشه. یعنی رفته روی این دعواهای جنایی، روی این شعار انحلال مجلس. خب ما تو چنین وضعیتی که هستیم، از اون طرف ولی ما شاهد این هستیم که یک جنبشی هست که به طور مستمر داره اعتراضات خودش پیش میبره. ما شاهد اعتراضات بازنشستگان به خاطر خود گسترده هستیم، با اعتراضات معلمان، پرستاران، کارگران، تمام بخش‌ها روبرو هستیم. این اعتراضات به نظرم اعتراضاتی هستش که داره کم کم سمت و سوی یک نوع همگرایی به خودش میگیره. این سمت و سوی همگرایی خب واقعیت نیست که ما تو شرایطی هستیم که جامعه ایران جامعه است که به شدت سازمان یافته است، به شدت از طریق شبکه‌های اجتماعی با خودش متصل است، پیوند گرفته و داره به حرکت میکنه، ولی این حجم از همگرایی هنوز نتونسته به یک همگرایی سیاسی تبدیل بشه، همگرایی که بتونه یه قطب سیاسی ایجاد کنه. اینجا اونجاییست که باید تأکید ویژه‌ای کرد که اگر تو شرایطی که رژیم در حال فروپاشی، یعنی قدرت تصمیم گیری واحد نداره، تصمیم گیریاش رو میشه دید، دعواش رو میشه دید که این قدرت تصمیم گیری جدی نداره، ضمن اینکه خب یک سرکوب بسیار خشن رو داره پیش میره. یعنی از اون طرف همزمان با اینکه داره شکلی از فروپاشی داره، ولی ارگانهای قارتش و ارگانهای سرکوبش خیلی قشنگ دارن کار میکنن. اون اعدام، طرح تایید اعدام سه تا زن شجاع، یعنی پخشان عزیزی، بروش مرادی و نمبر سومش یادم رفت، ببخشید، و اون 40 نفر یا نزدیک 60 نفر از جوانانی که تو ایران محکوم به اعدام شدن، خب این نشون میده که حاکمیت خیلی تلاش داره که اون شمشیر تهدیدش رو همچنان بر سر مردم نگه داره و از این طریق فشار خودش رو تشدید کنه. با این حال ولی واقعیت نیستش که ترس در بین مردم دیگه فرو ریخته است. ما مقاومت خیلی گسترده میبینیم در مقابل این فضا، داریم میبینیم همبستگی هایی که وجود داره تو زندانیان سیاسی که تو 55-6 زندان دارن روز شنبه ها اعتراض میکنن، و از اون برم حرکت هایی که هفته پیش صحبت کردیم، مقاومت گسترده ای که موسیقی دانان انجام دادن، سینماگرها انجام دادن. بنابراین جامعه داره خودش رو به شکلی متحد میکنه، ولی این جامعه باعث یک قطب سیاسی برای خودش ایجاد کنه. این قطب سیاسی در قبل گام اول باعث شرایطی رو وجود بیاره که ما بریم به سمت یک شرایطی که دموکراسی پایداری شکل بگیره. تو این دموکراسی پایدار اونجایی هست که زمینه برای سازمانیابی گسترده قطبهای به اقشار اجتماعی فراهم میشه. این به نظرم یکی از اصلی ترین چیزهایی که باعث روش تاکید کردن شکلی به یک دموکراسی پایدار که بتونه از آزادی های بی قید و شرط سیاسی برای همه استفاده کنه، و بر متن این آزادی های و دموکراسی است که میتونه اون تشکل‌هایی که الان هستن شعارهای خودشون پیش ببرن. یکی از محورین ترین شعارهایی که تو شرایط کنونی بایستی، بخصوص در حالی که در آستانه سال جدید هستیم، بست حداقل دستمزد مطرح خواهد شد و بحثا خیلی گسترده خواهد شد، شعار تامین اجتماعی است. ما باید در مقابل این کالابرگ توهین‌آمیز شعار تامین اجتماعی رو مطرح کنیم که تامین اجتماعی یعنی اینکه دولت موظفه وقتی اون بخش از جامعه را که توان زندگی حداقل نداره تمام خواستهای زندگیش رو مطرح تامین کنه. کاری که الان حداقل تو کشور بسیار از کشور اروپای جا افتاده است، یک چیز جدیدی نیست. بعدم ایران تو که من اون شرکت هایی که زیر نظر آستان قدس هستن، اون شرکت هایی که زیر نظر ستاد اجرایی فرمان امام هستن، اون شرکت هایی که زیر نظر معصومه قم هستن، یا شرکت هایی زیر نظر بنیاد مستضعفان هستن، حتی از اینا بخوان مالیات بگیرن، با اون مالیات میشه همه کسانی رو که نیاز دارن تامین کرد تو ایران. بنابراین بایستی فشار آورد که این شعار تامین اجتماعی فراگیر و همگانی که بتونه زندگی مردم رو حداقلش رو تامین کنه، بهداشتش رو تامین کنه، آموزش رو تامین کنه، مسکنش رو تامین کنه، داروش رو تامین کنه، زندگی بازنشسته رو تامین کنه، این بایستی به عنوان یک شعار یک فشار اساسی باشه. یعنی بایستی به شکلی مطرح کرد کالابرگ ارزانی خودتان باید به ما تامین اجتماعی بدید. به نظرم این اون محوری است که باید روش تاکید کرد در مقابل این بایستاد. حتی اون حداقل دستمزد هم که مطرح میکنن، حداقل دستمزد باید در چارچوب سیاست تامین اجتماعی فراگیر باشه. یعنی مجموعه زندگی اون خانواده حالا کارگری و غیر کارگری حاشیه‌نشین رو تامین کنه. و این همه این نیست که فقط بیان فقط دستمزد، اونم دستمزد این مثلا حداقل دستمزد چیز در حدود 5% نیروی کار ایران در بر میگیره، چون 95% نیروی کار ایران در شمول قانون کار نیستن. بنابراین اینجا اون جایی است که اون تشکل‌های صنفی که دارن فعالیت می‌کنن، فعالان صنفی که دارن فعالیت می‌کنن و فعالان سیاسی که فعالیت می‌کنن باید روی چند تا محور کار خودشون رو متمرکز کنن و از این طریق بتونن یعنی اون اهدافی رو که دارن، یعنی دفاع از آزادی و بیقید شرط سیاسی، دفاع از دموکراسی پیگیر، تأمین اجتماعی فراگیر و تجدید سازمان اقتصاد برای پایه منافع مردم رو پیش ببرن. ما تجربه همین تجربه رو ما در آلمان دیدیم، در انتخابات آلمان که خب همه جا حزب چپ میگفتن حزبی که شکست خورده و نابود شده، یک مرتبه در انتخابات آلمان 8% 9% رأی آورد، حدود 60-70 تا نماینده جدید. تجربهشون بسیار جالبه. اونا روی شعار اصلی رو که حتی تو کشور آلمان مطرح کردن تأکید روی تأمین اجتماعی بود، رو خواست حداقل دستمزد، مسکن قابل پرداخت و جلوگیری از افزایش قیمت اجاره ها و هم دستمزد بود، این بود به مسئله خدمات درمانی. با اینکه تو اینجا خدمات درمانی به تامین اجتماعی وجود داره، با این حال تلاش دولت برای اینکه اینا رو کم کنه که بتونه بودجه نظامش افزایش بده، شعاری بود که چپا روش تاکید کردن و از این طریق تونستن یک نیروی 4 میلیون رای بیشتر بیارن. و این به نظرم تجربه است که ما میتونیم تو این تجربه در خود ایران هم ازش استفاده کنیم، با امید روزهای بهتر برای مردم ما و برای مبارزات انقلابی مردم ایران. پیروز باشید.